قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و من فکر می‌کنم از اونجا این رشد پیدا کرد که با توجه به اینکه روحانیون برخی از اینها اصولها و پدیده‌های سال‌های قبل از انقلاب بودند و برخی از اینها هم چندان حاضر نبودند اونجوری که حکومت می‌خواست باشند، طبیعتاً مداحان می‌تونستند آلترناتیو و جایگزینی باشند که وجهه اسلامیت رو بدند و مضاف هم بر اینها بتونند در بسیج نیروها شرکت داشته باشند. نقش مداحی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه‌ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ به شیوهی در بسیج نیروها خب خیلی فعال بودن، میدونیم که یک مداحی صادق آهنگران بسیار مؤثر بود در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه. بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو و نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جدی بکنن.
ولی خب ما شاهد هستیم که بعد از در واقع سالهای موسوم به اصلاحات در ایران و در واقع روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در میانه های دهه 70 بروز بیشتری داشتن، یعنی پیش از اون مداحان سیاسی در عرصه های مختلف این چنین بروز سیاسی از خودشون و موضع‌گیری های مشخص نشون نمیدادن، دست کم در منظر عمومی. من می‌خواستم بدونم که دلیل این موضوع چی بود که اینها در این برهه تاریخی شکل مشخصی به خودشون گرفتن برای بروز عقاید یا نظرات سیاسیشون.
باز این هم محصول چندین تجربه بود، تجربه انقلاب 57، تجربه جنگ تحمیلی و تجربه اصلاحات. حالا پس از اون نیروهای حاکمیت به این فکر افتادند که اینها هم باید تشکلی رو ایجاد کنند، تشکل‌های موازی رو درست کردند. در دانشگاه‌ها ما می‌بینیم در کنار دفتر تحکیم وحدت یه سری تشکل‌های انجمن‌های اسلامی موازی تشکیل میشه که اینها بتونند خود رو برای سالیان پسا اصلاحات آماده کنند. در این راستا یک نیروی مهیج و سازماندهی که از مقبولیتی برخوردار باشه و تریبونی داشته باشه و حرف‌های او شنوندگانی داشته باشند، این می‌تونه جامعه مداحان باشه و پس از اون مداحی اصلاً به صورت یک حرفه در اومده، سازمان در اومده، نهاد شد. در حقیقت این بسیج جدید نیروها نیاز به یک سری از عوامل و ابزارهایی داشت، عامل نفت و عامل پول رو داشت، عامل سلاح و عامل سپاه رو داشت، میموند عامل تحریک کردن و عامل دادن انگیزه معنوی. و این رو با توجه به اینکه نتوانستند و روحانیت هم خودش کاملا این آمادگی رو نداشت که به صورت یک دست در اختیار طبقه حاکمه قرار بگیره، اینجا میتونست یک نیرویی بیاد که این نیرو از خود چندان سابقه قوی و پشتوانه قوی نداشته باشه. مداحان به راحتی میتونن به صورت ابزاری در اختیار حاکمیت قرار بگیرن. در حقیقت این نسل جدید مداحان ایجاد شد که این نسلی که تا دیروز پامنبری روحانیون بودند، امروز گاهی حتی خددهنده میشن و در مسندی فراتر مینشینند، حتی تحلیلگر سیاسی میشن، در انتخابات دخالت میکنند و در مسائل سیاسی به صورت بارز به صورت یک حزب سیاسی عمل میکنند.
جدایی از این کارکرد سیاسی که برای حاکمیت و بخشی از حاکمیت داره که در واقع استفاده میکنن از این ابزار، ما در چند سال اخیر شاهد بودیم که بعضن قانون شکنی ها از سوی مداحان سیاسی و حکومتی بیشتر دیده شده. برای نمونه در واقع انتقاد از دولت آقای احمدی نژاد و اشخاصی که به ایشون در واقع متصل و مرتبط بودن در بدنه دولت که مداحان سیاسی با الفاظ رکیکی از اونها یاد می‌کردند، یا اخیراً شاهد هستیم که یک خبری منتشر شده مبنی بر قانون شکنی یکی از مداحان معروف تهران. این سکوت در برابر قانون شکنی مداحان سیاسی بدون پشتوانه حقوقی به چه دلیل هست؟ چرا برخوردی نمیشه؟
خب اینها خود ساخته است. یعنی ببینید شبیه همون داستان فیلم ترمیناتوره که انسان محصولی رو می‌سازه، در خدمت او در بیاد، در ابزار او در بیاد، گاهی همین سازنده اون توانایی نیست که او رو کنترل کنه، مولد و محصول خیش رو نمیتونه کنترل کنه. هنگامی که این محصول قوی میشه، نه حتی به او شما گلوله بزنید، خودش رو بازسازی میکنه. در زمینه نیروهایی مثل مداحان هم به همین شکله. هنگامی که نیروی توانایی داره و وجهی از تقدس رو هم داره، اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده. خب این تنها مربوط به مددهان نیست، در بسیاری از موارد که صدمه اصلی متوجه حاکمیت نشه بلکه این آسیب به مردم برسه، حاکمیت چندان دلیلی نداره که در مقابل اینها بایسته.